لمړی خبری مجله بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب، نام خدا و با سلام و صبح همتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه با وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز شنبه 29 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 19 جنوری سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. مقامات امنیتی افغان میگویند که در نتیجه حمله مسلحانه دیروز بر شهر کابل 12 تن کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. ناتو و بریتانیا از عملکرد نیروهای امنیتی افغان برای مهار کردن حملات دیروز در کابل ستایش کردند. حکومت کانادا میگوید حملات دیروز کابل نشان میدهد که عاملین همچو حوادث به زندگی افغانها کاملا به اعتنا هستند. سازمان ملل متحد حملات دیروز بر چند منطقه شهر کابل را محکوم کرده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید او تردید دارد که ملا محمد عمر رهبر طالبان یک زمان هم با حکومت افغانستان مصالحه کند. قرار است رئیس جمهور کرزی دو روز پیش از کنفرانس لندن با صدر اعظم آلمان ملاقات کند. با گذشت تقریبا یک هفته از زلزله ویرانگر در هایتی از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرنس گزارش شده است. یک رهبر تروریست در کانادا که میخواست حملات را در آن کشور انجام دهد به حبس ابد محکوم شده است. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به دور دوم کشیده شد. و قرقیزستان نیروهای سرحدی ازبکستان را به تیراندازی زخمی ساختن و دستگیری یک تن از محافظین سرحدی این کشور متهم کرده است. همچنان در ادامه این مجله خبری تلاش میکنیم تا تحلیل در مورد حوادث دیروز کابل از یک کارشناس افغان داشته باشیم. ضمناً نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات امنیتی افغان میگویند که در نتیجه حمله مسلحانه روز دوشنبه بر شهر کابل 12 تن به شمول 7 تن از املاک کننده ها کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان شام روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل گفتند که در حوادث دیروز یک کارمند امنیت ملی، دو پلیس و دو تن از افراد ملکی جان دادند. با گفته آنها تمامی 7 تروریستی که در این حمله مسلحانه سهم داشتند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند. حملات در چند نقطه شهر کابل از ساعت 9:50 دقیقه صبح دیروز آغاز شد و با گفته مقامات امنیتی تا ساعت 3 بعد از ظهر که آخرین تروریست از پا درآمد ادامه یافت. سید فتی محمد بها از اظهارات مقامات امنیتی افغان گزارش دارد از کابل.
ساعت پس از حمله خونین مسلحانه بر شهر کابل که به گفته مقامات امنیتی هدف آن تأسیسات ملکی بوده است، مقامات امنیتی افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این شهر خبر داده و گفتند که تلاش‌ها به منظور هماهنگی بیشتر نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت این شهر جریان دارد. محمد حنیف اتمر، وزیر داخلی افغانستان، که شام روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور صحبت می‌کرد، گفت تمام 7 تروریست دخیل در این حملات به هلاکت رسیده و وضعیت شهر به کلی تحت کنترل درآمده است.
دشمن کاملا اهداف ملکی را در نظر گرفته بود و دشمن در لباس ملکی در جمع مردم ما به این تاسیسات حمله ور شده بود. در حالی که وضع شهر کاملا تحت کنترل بوده، قوات‌های مسلح جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات شدیدتر اتخاذ خواهد کرد تا در برابر دشمن و حملات احتمالی بعدیشان آمادگی کامل داشته باشد.
جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، نیز در بخش از این کنفرانس از گرفتن تدابیر بهتر امنیتی خبر داده و گفت که این تدابیر تا زمانی که نیاز است ادامه خواهد داشت. آقای وردک همچنان گفت که تمام نیروهای امنیتی در مهار ساختن این حملات سهم ارزنده داشتند. به گفته مقامات امنیتی در این حملات تروریستان فقط موفق به انجام دو حمله انتحاری گردیدند و از حملات بیشتر آنها جلوگیری صورت گرفت. در همین حال امرالله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی، میگوید که واکنش سریع نیروهای امنیتی سبب جلوگیری از گسترش بیشتر این حملات گردید.
یک هسته 7 نفری تروریستی بود که آمدن به شهر کابل و فکر میکردن که نیروهای امنیتی را غافلگیر میتونن بسازن و اینجا این درامه را ساعتها دوام بتن. خوشبختانه که ما نگذاشتیم این فاجعه عمیق شوه و گسترش پیدا کنه. تناسب با این فاجعه که ما جلوگیری کردیم یک موفقیت بسیار بزرگ بوده.
با گفته آقای صالح، تحقیقات در خصوص دریافت عاملان حملات مسلحانه روز دوشنبه بر شهر کابل آغاز گردیده و به زودی تمام عاملان آن دریافت خواهند شد. هرچند کابل در گذشته نیز شاهد چنین حملات بود، اما کارشناسان حمله روز دوشنبه را در مقایسه با سایر حملات جدی و وسیع خواندند. با باور این کارشناسان، به منظور تامین امنیت شهر کابل، نهادهای امنیتی کشور باید با هماهنگی کامل فعالیت کنند و در این زمینه باید یک اداره واحد تشکیل گردد.
گزارش بود از اظهارات مقامات امنیتی افغان که شام دیروز و با ختم حملاتی که در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری رخ داد ابراز کردند. هر سه مقام از وضعیت عادی شهر به مردم اطمینان داده و گفتند که 7 حمله کننده از پا در آمدند. اما آنها در مورد دریافت‌های خود از چگونگی داخل شدن این افراد به کابل با اسلحه و مواد منفجره جزئیات ارائه نکردند. این حملات واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به امراه داشته است. رئیس جمهور کرزی، سازمان ملل متحد، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، حکومت کانادا و بریتانیا و پیمان ناتو این حادثه را شدیداً محکوم کردند. مقام های ارشد ناتو و اردوی بریتانیا همچنان از عملکرد نیروهای افغان در مقابل حملات طالبان در کابل ستایش کردند. لوی دریستیز بریتانیا گفته است که نیروهای افغان به این حملات به شیوه مسلکی پاسخ دادند و تواناییشان را در برخورد با حوادث از این نوع به اثبات رساندند. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر در این مورد را دارد.
دیوید ریچاردز، لویدرستیز اردوی بریتانیا، میگوید طالبان دستور گرفته بودند که با انجام حمله در چندین محل نشان بدهند که آنها در همه جا حضور دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این جنرال بریتانیایی میگوید که نیروهای امنیتی افغان به این حملات طالبان به موقع جواب دادند و به منتقدانی که توانایی های آنها را در برخورد با این چنین حملات مورد سوال قرار میدهند، نیرومندیشان را به اثبات رساندند. جنرال ریچاردز این موضوع را پس از سخنرانی در انستیتیوت بین المللی مطالعات استراتژیک گفت. این جنرال بریتانیایی میگوید که مردم افغانستان با طالبان علاقمند نیستند و به باور او قوای بین المللی مستقر در افغانستان با فراهم آوری امکانات و استقرار نیرو این اطمینان را حاصل خواهند کرد که این نیروها به مرور زمان میتوانند به پیروزی برسند. در این حال منشی عمومی ناتو آندرس فاگرس موسن هم از نیروهای افغان به خاطر دفاع از کابل و برگرداندن نظم در این شهر ستایش کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، رسموسن در بروکسل مرکز ناتو گفته که کسانی که این حملات را انجام دادند روشن ساختند که اصلا نمیخواهند افغانستان پیشرفت بکند و مردم این کشور زندگی مرفه و آینده بهتر داشته باشند. رسموسن همچنان گفته است که عاملان این حملات نشان دادند که به زندگی مردم افغانستان ارج قائل نیستند. گروه از مردان مسلح صبح دیروز قلب کابل را در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و هتل مجلل سرینا مورد حمله قرار دادند. مقام‌های مسئول می‌گویند که در این حملات 5 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که حملات دیروز از سوی مقامات ناتو و بریتانیا مورد نکوهش قرار گرفته و دیوید ریچاردز، لویدرسیز بریتانیا، در کنار مقامات ناتو از توانایی نیروهای افغان در دفع این حملات ستایش کرده است. با گفته او، نیروهای افغان در دفع این حملات به شیوه مسلکی برخورد کردند. در این میان کانادا هم به کشورهای پیوسته است که حملات دیروز را در شهر کابل محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا میگوید که این حملات نشان می‌دهد عاملین همچو حوادث به زندگی افغان‌ها کاملاً بی‌اعتنا هستند. عنایت شریف در مورد از کانادا گزارش می‌دهد.
در بیانیه رسمی که از سوی وزیر خارجه کانادا لارنس کانون به نشر رسیده گفته شده است که حملات روز دوشنبه بر کابل نشان داد که شورشیان کوچکترین ارزشی به حیات افغانها قائل نیستند. در بیانیه همچنان گفته شده است این حملات بیانگر آن است که شورشیان مصممند نگذارند افغانها در فضای صلح و امنیت زندگی کنند و مانع از آن شوند که حکومت افغانستان برای رفاه اتباع خود بکشد. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه به نمایندگی از تمام مردم کانادا عمیق‌ترین همدردی خود را با آنهایی که در این رویدادها زخمی شدند ابراز داشته و با دوستان و خانواده های آنهایی که جان سپردند غم شریکی و تسلیت عمیق خود را بیان کرده است. در بیانیه گفته شده که کانادا بنابر تقاضای حکومت افغانستان که بر اساس اصول دموکراتیک انتخاب شده در افغانستان حضور دارد و این امر بخشی از ماموریت است که از سوی ملل متحد پیش برده می شود. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه گفته است هدف کانادا همواره این بوده است که افغانها را یاری رساند تا یک کشور با ثبات و با امن مبتنی بر ارزش‌های بنیادی دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون به میان آورند.
از عکس‌العمل کانادا در خصوص حادثه دیروز شنیدید. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات دیروزی در پایتخت را تقبیح کرده بود. او ساعت پس از این حملات به مردم اطمینان داد که وضعیت شهر کاملا در کنترل نیروهای امنیتی افغان است.
یکی از خطرات است که متوجه افغانستان است. آسیبش بیشتر میتونه باشه. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
از جانب دیگر ریچارد هولبروک فرستاده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان این حمله را شدیداً محکوم کرده و گفت که بیشتر از این نباید از طالبان انتظار داشت. او که پس از سفر به افغانستان و پاکستان به دهلی نو پایتخت هندوستان رفته است در جمع از خبرنگاران گفت
تعجب آور نیست که طالبان در افغانستان دست به چنین کاری بزنند. اینها مردم مایوس و بی‌رحم هستند که این نوع حملات را انجام می‌دهند. کسانی که این حمله را انجام دادند یقیناً نجات نخواهند یافت و موفق نیز نخواهند شد، اما ما می‌توانیم انتظار همچو حملات را به شکل عادی داشته باشیم.
از جانب دیگر گوردن براون صدر اعظم بریتانیا حملات دیروز در پایتخت افغانستان را محکوم کرده و لوید ریستیز این کشور از عملکرد نیروهای افغان در سرکوبی حمله کننده های دیروز ستایش کرده است. سازمان ملل متحد هم این حملات را به شدت تقبیح کرده و این گونه حملات را یگانه عامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده است. سخنگوی دفتر یونما در کابل دیروز همچنان گفت که چنین حوادث باعث توقف ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان شدن نمیتواند. جزئیات بیشتر در این مورد با ستار فروغ از کابل.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی که حملات مسلحانه روز دوشنبه در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنند، میگویند که مخالفین نمیتوانند با چنین کارشان دلهای مردم عام را به دست بیاورند. علیم صدیق یک سخنگوی دفتر یونما لحظات پس از آغاز این حملات در یک نشست خبری گفت که در این چنین حوادث آسیب بیشتر به غیر نظامیان وارد میشود.
این حمله را شدیداً تقبیح می کنیم. نگرانی ما در این جاست که این حادثه در محلی رخ داده که حضور افراد ملکی بیشتر است و برای انجام کارهای روزمره‌شان رفت و آمد دارند. سازمان ملل از وقوع این گونه رویدادها در چنین محلات نگران است.
آقای صدیق اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل نموده گفت حملات انتحاری و انفجار ماین‌های کنار سرک از علت‌های عمده کشتار غیر نظامیان در افغانستان به حساب می‌آید. سازمان ملل متحد می‌گوید که صرف در جریان سال گذشته بیش از 1000 تن از افراد ملکی در این کشور کشته شدند. سخنگوی دفتر یونما بار دیگر به حملات تازه مخالفین در شهر کابل تماس گرفته علاوه کرد که همچون رخدادها بالای ماموریت ملل متحد در افغانستان نمیتواند تأثیر بگذارد.
از عکس‌العمل‌های بین المللی در مورد حوادث دیروز کابل شنیدید. مردم نیز چنین حملات را که باعث ایجاد هراس می شود به شدت محکوم کردند. این حادثه در حال صورت گرفت که مقامات افغان ساعت پیش از این حملات گفته بودند که رئیس جمهور کرزی پلان مذاکره با طالبان را به زودی اعلان خواهد کرد و انتظار می رود روی همین موضوع در کنفرانس لندن صحبت شود. در هر صورت حملات دیروز چی مفهوم میتواند داشته باشد؟ همین اکنون وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام و صبح شما بخیر آقای مجده. چی فکر میکنین که هدف حملات دیروز چی بوده و چی مفهوم میتواند در آستانه اعلان پلان حامد کرزی جهت مذاکره با طالبان داشته باشه؟
ببینید حمله که دیروز صورت گرفت هم از نظر زمان وقوع این حمله و هم از نقطه نظر مکان که این حمله در اونجا صورت گرفت میتونه دارای معنی و مفهوم باشه. زمان به این معنا که از یک طرف یه روز مسئله موضوع حلف وفاداری یا سوگند اعضای حکومت در داخل ارگ در جیجان بود، این حمله صورت گرفت و در این حال ما در آستانه کنفرانس لندن قرار داریم که قرار است در اونجا در رابطه با مسائل مختلف امنیتی افغانستان بحث صورت بگیره. بنابراین هم از نظر زمان و هم از نظر مکان که حمله در جای صورت میگیره که نزدیک به قصر ریاست جمهوری است و جایی است که قبلا هم در اینجا عملیات صورت گرفته و به شدت از این منطقه حفاظت میشه، نشان دهنده ای است که طالبان میخوان یک پیغام هم داشته باشند، پیغام به این معنا که به جامعه جهانی بگویند ما هستیم و حضور داریم و در هر جای هم حتی در درب ورودی قصر ریاست جمهوری هم ما میتونیم دست به چنین اعمال بزنیم و بنابراین به جامعه جهانی بگویند که با ما جنگیدن کار ساده نیست و بنابراین زیاد نیروهای خارجی در افغانستان برای سرکوب طالبان نمیتونه مؤثر باشه، تا یک گروه کوچک ما هم میتونن مشکل آفرینی بکنن و بنابراین جامعه جهانی را و ذهنیت ها را در کشورهایی که این سربازان از اونجا میآیند و زیاد سربازان در افغانستان اونا مصارف بیشتری را متقبل میشن و اونا بگویند که جنگ افغانستان برای شما یک جنگ بی ثمر خواهد بود و به این ترتیب اهداف را که دارن البته در صورت مشخص بدست بیارن.
خب بدون شک نیروهای افغان تانستند در چند ساعت حمله کننده ها را از پا در بیارند، اما آقای مجدایا شما اظهارات مقامات امنیتی و غربی را تایید میکنین که از عملکرد نیروهای امنیتی افغان ستایش کردند یا ضعف در جلوگیری از همچو حملات وجود داشته؟
ببینید در کابل به شدت تدابیر امنیتی گرفته شده از مدتی است، جاده ها در بعض جاها مسدود است و به نظر میرسه که قبلا هم گزارشاتی در این مورد وجود داشته. همچنان در رابطه با حمله که قرار بوده در به ولسی جرگه صورت بگیره، قبلا هم مقامات حتی رئیس ولسی جرگه مطالبی را گفت که قرار طالبان با استفاده از موترهای زرهی که را بودن دست به چنین کاری بزنن. با تمام اینها طالبان توانستن این کار را بکنن. البته یک نکته را باید در نظر گرفت که کسی که برای حمله انتحاری یا استشهادی تیاری میگیره و آماده هست که امروز و آخرین روز زندگیش باشه، بنابراین جلوش گرفتن خیلی مشکل است. در عراق و در پاکستان هم ما این تجربه را داریم که چنین کاری را با زحمت میتوان ازش جلوگیری کرد. اما به هر حال آنچه که در کابل هم اتفاق افتاد در جایی بود که از نظر تبلیغاتی میتوان گفت طالبان در حقیقت یک حمله را که صورت دادن بیشتر میتونه برشون دستاورد تبلیغاتی داشته باشه، یعنی در جایی که نزدیک به قصر ریاست جمهوری است، جایی که به شدت از اون محافظت میشه و از این نظر میتوان گفت که یک نمایش از قدرت در کابل دیروز توسط طالبان به راه انداخته شد. اما به هر حال نیروهای نظامی و انتظامی هم تلفات دادن و جنگیدن و تانستن که از دامنه خشونت جلوگیری بکنن، اما به هر حال صدمات بسیاری به مردم ملکی رسید، دکانهای مردم آتش گرفت و مردم ضربه اقتصادی بسیار شدید در این منطقه متحمل شدند. البته بیش از 70 نفر هم جراحت برداشتند.
با تشکر از شما وحید مجد، تحلیلگر مسائل سیاسی را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم. در ساعت مزدحم دیروز شهر کابل شاهد چندین حمله مسلحانه و انتحاری بود. به گفته مقامات امنیتی 7 تن از شورشیان در فروشگاه بزرگ افغان، چهارراهی ملک اصغر و چهارراهی پشتونستان کابل حملات انتحاری و مسلحانه را انجام دادند. درگیری در فروشگاه بزرگ افغان ساعت‌ها به طول انجامید و چنانچه مقامات ارشد امنیتی افغان گفتند ساعت 3 بعد از ظهر این ساختمان به کلی تصفیه شد، اما این فروشگاه 5 طبقه‌ای که در مقابل وزارت عدلیه و نزدیکی وزارت مالیه و هتل سیرینای کابل قرار دارد، در نتیجه درگیری‌ها کاملا در آتش سوخت و در کنار کشته و زخمی‌های این رویداد، اموال دکانداران این ساختمان نیز حریق شد. وزیر داخلی افغانستان در کنفرانس خبری شام دیروز گفت که هدف حمله کننده‌ها تأسیسات غیر نظامی بوده است.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:50 به وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظه تشکر میکنیم و حالا چند خبر کوتاه. وزیر دفاع امریکا میگوید او تردید دارد که ملا محمد عمر رهبر طالبان یک زمان هم با حکومت افغانستان مصالحه کند. گیتس به خبرنگاران به روز دوشنبه گفت که پروسه مصالحه و بازگشت طالبان بر روند صلح برای ثبات افغانستان مهم است. او در سخنانش با برنامه رهبران حکومت افغان که میخوان شورشیان را که به تروریسم وفاداری ندارند تشویق شده و به جامعه بازگردند مراجعه کرد. اما وزیر دفاع امریکا گفت که فکر نمی کند فرصت هایی در سطح بالا وجود داشته باشد که رهبران طالبان به شمول ملا عمر تصمیم بگیرند تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و زمانی که آنها احساس تا سلاح خود را بر زمین بگذارند تا زمانی که آنها احساس کنند که جنگجویان آنها با شکست روبرو اند. گیتس این موضوعات را در آستانه سفرش به هندوستان ابراز کرد. قرار است رابرت گیتس در ادامه سفرش به آسیا وارد پاکستان هم شود و با مقامات آن کشور دیدارهای داشته باشد. سفارت آلمان در کابل میگوید که رئیس جمهور کرزی درس پیش از کنفرانس لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی نیروهای آلمانی در افغانستان گفته است برلین تایید میکند که این دیدار کرزی پس از ماه می نخستین سفر وی به آلمان خواهد بود. انتظار می رود یک روز پس از دیدار با کرزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد استراتژی ماموریت این کشور در افغانستان برای پارلمان کشورش سخنرانی کند. همچنان قرار است حامد کرزی در کنفرانس امنیتی مونیخ که به تاریخ 5 فوریه برگزار می شود شرکت کند. آلمان یکی از کشورهایی است که بعد از آمریکا و بریتانیا بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان دارد، اما ماموریت این کشور از چند به این سو با مخالفت آلمانی ها روبرو شده و آنها خواهان خروج نیروهایشان از افغانستان هستند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تعیین افراد رد شده به عنوان سرپرست در وزارتخانه ها خلاف قانون اساسی است و آنها در این مورد اعتراض دارند. با تازگی شمار از وزرای پیشنهادی که از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شده بودند با عنوان سرپرست در وزارت ها مقرر شدند. کارشناسان افغان نیز این اقدام را یک نوع مواجهه حکومت با ولسی جرگه عنوان می کنند. گزارش داریم در مورد از فیض الله قرداش از کابل.
پس از آن که رئیس جمهور افغانستان 8 تن از وزرای پیشنهادی رد شده را به حیث معین و سرپرست در وزارت‌ها مقرر کرد، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بالای این اقدام به شدت انتقاد کرده است. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت که اقدام رئیس جمهور افغانستان خلاف قانون است و آنان پس از برگشت رخصتی‌های زمستانی در مورد آن بحث خواهند کرد.
مردمی که رای اعتماد ملت را اخذ نکرده بود که در طاق اغماز گذاشته شد، یک بار دیگر ولسی جرگه را با دیده اهانت نگریسته شد. ولسی جرگه در این تصمیم خواهد داشت بعد از در آخر رخصتی ما که پس کارهای ما شروع شده، کار اول می خواهد بود که ولسی جرگه در این غور و بحث خواهد کرد.
کارشناسان افغان نیز در مورد این اقدام رئیس جمهور افغانستان نظرات گوناگونی ارائه کردند. نصرالله ستانکزی یکی از کارشناسان افغان و استاد پوهنتون کابل این اقدام را نوی رویارویی حکومت با ولسی جرگه می داند.
نظر سیاسی چاره هم نداره رئیس جمهور برای این که سرپرست این بکنه، به خاطر که ولسی جرگه هم رفت و رخصت و تعطیلاتش و یقینا ریشک نیست که بین ولسی جرگه و حکومت یک نوع تقابل به وجود آمده که امیدوار است این مسئله ای را عمیق‌تر نسازد.
اما مقامات دولتی افغان گفتند که برای بهبود امور و همچنان در نظر گرفتن مشارکت عمومی در پیشبرد کارهای دولتی، این افراد به عنوان سرپرست در وزارتخانه های مختلف مقرر گردیدند. مقامات گفتند که وزرای سرپرست نیز صلاحیت های ویژه‌ای به هدف پیشبرد امور دارند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:54 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان. با گذشت تقریبا یک هفته از زلزله ویرانگر در هایتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرنس گزارش شده است. گفته می شود که این خشونت ها در حال صورت می گیرد که مردم برای رسیدن مواد غذایی و نیازمندی های اولیه از سوی جامعه بین المللی انتظار می کشند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که واقعات خشونت آمیز و دزدی دنبال افزایش ناامیدی مردم زیاد شده است. مقامات آمریکایی میگویند که 2000 تن از نیروهای اضافی این کشور در حال رسیدن به هایتی هستند تا به 1700 تن از اساکر این کشور که برای کمک در جهت تامین امنیت و توزیع کمک ها به هایتی رسیدند بپیوندند. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از شورای امنیت درخواست کرده تا اعزام 3500 پلیس و نیروی نظامی را به هایتی تصویب کند تا با 9000 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در آن کشور یک جا شوند. یک رهبر تروریست در کانادا که میخواست حملات را در آن کشور انجام دهد به حبس ابد محکوم شده است. زکریا اماره که 24 ساله است در ماه اکتبر مجرم شناخته شد، زیرا وی اعتراف کرد که او رهبری حمله با یک لوری مملو از مواد منفجره را در بازار سهام کانادا، دفتر استخبارات و پایگاه نظامی آن کشور به عهده داشت. هدف این حملات تروریستی به خاطر خروج نیروهای کانادایی از افغانستان گفته شده بود. اماره و 17 تن دیگر مرتبط با این قضیه در سال 2006 میلادی دستگیر شدند. نظر به قانون کانادا، اماره می تواند بعد از سپری کردن 6.5 سال برای عفو مشروط خود درخواست کند. قرقیزستان نیروهای سرحدی ازبکستان را با تیراندازی زخمی ساختن و دستگیری یک تن از محافظین سرحدی قرقیزستان متهم کرده است. اداره محافظین سرحدی این کشور میگوید که درگیری به روز یکشنبه در قریه چیک که در منطقه سرحدی میان هر دو کشور قرار دارد رخ داد. این اداره ازبک ها را بعد داخل شدن غیر قانونی به خاک قرقیزستان متهم کرده است. ازبکستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده است. قابل تذکر است که دو کشور روی منابع آبهای محلی در این مناطق اختلاف نظر دارند. و گزارش ها از اوکراین می رسانند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده شده است. دور دوم انتخابات اوکراین به تاریخ 7 فوریه میان ویکتور یونوکوویچ رهبر مخالفین و یولیا تیموشنکو صدر اعظم فعلی برگزار خواهد شد. کمیسیون انتخابات اوکراین به روز دوشنبه گفت که بر اساس شمارش آرا هیچ یک از نامزدان در دور اول نتوانستند تا بیش از 50% آرا را به دست آورند. یونوکوویچ تقریبا 36% و خانم تیموشنکو در حدود 25% آرای مردم اوکراین را به دست آوردند. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در شمار از مطبوعات معتبر غربی در مطلب از مصطفی صدیقی.
روزنامه فاینانشال تایمز به سرنوشت کابینه جدید افغانستان پرداخته و مطلب دارد زیر عنوان شمار از وزیران کابینه جدید کرزی باز هم رد شدند. رئیس جمهور کرزی با کابینه نامکمل به کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن شرکت خواهد کرد. به تحلیل فاینانشال تایمز، تکمیل نشدن کابینه جدید افغانستان ضعف سیاسی رئیس جمهور کرزی را نشان می دهد. فاینانشال تایمز می نویسد که گوردن براون صدر اعظم بریتانیا میزبان این کنفرانس خواهد بود، کنفرانسی که در آن نماینده های بیش از 60 کشور جهان شرکت خواهند کرد. به نوشته روزنامه، این کنفرانس برای رئیس جمهور کرزی فرصت می‌دهد تا طرح‌هایش را به منظور با امن ساختن افغانستان و کشورهای اروپایی پیشکش بکند. فاینانشال تایمز می‌نویسد منتقدان می‌گویند که انتخاب چهره‌ها در سمت‌های وزارت‌های خارجه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که رئیس جمهور کرزی می‌خواهد به نحو قدرت طلبانی را که او را در انتخابات ریاست جمهوری کمک کردند نوازش بکند. داود سلطانزوی عضو ولسی جرگه افغانستان به فاینانشال تایمز گفته است که تمام این افراد بله آقاها خواهند بود و کار موثری را انجام نخواهند داد. فاینانشال تایمز می نویسد که آمریکا و بریتانیا هر دو از حکومت کابل می خواهند تا در بدل اعزام عساکر بیشتر به این کشور باید فساد اداری را ریشه‌کن و حکومت را سالم بسازد. روزنامه حریت چاپ ترکیه می نویسد که آمریکا استراتژی برای افغانستان ندارد، زیرا این کشور هیچگاه هدف روشنی را برای داشتن یک استراتژی نداشته است. روزنامه می نویسد که عکس العمل های توبیخ کننده، وعده دادن ها و عملکردهای مفرط استراتژی بودن نمی توانند. حریت می نویسد که استراتژی فقط هنگام شکل می گیرد که هدف روشن موجود باشد. به باور روزنامه آمریکا در افغانستان از عمل به اندیشه سیر داشته، در حالی که مسیر منطقی از اندیشه به سوی عمل رفتن است. حریت می نویسد که ارزش یک استراتژی به ارزش هدفش مرتبط است و ارزش هدف استراتژی به درک درست از وضعیت موجود در محل بستگی دارد. حریت می نویسد که یک استراتژی زمانی با وجود می آید که همین سلسله مراتب مد نظر گرفته شود، منافع ملی یک کشور تشخیص داده شود و به طور مؤثر دنبال گردد.
سلام، ما را از